سلام بی برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. الکساندر دوبرنت وزیر داخلی جرمنی گفته که مذاکرات فنی با نمایندگان طالبان برای اخراج افغانهای به گفته او مجرم ادامه دارد. رسانه های جرمنی به نقل از او گزارش دادند که هدف رسیدن بر روند منظم برای اجرای این اخراج هاست. در جولای جرمنی 81 افغان را به کابل بازگرداند و بعد دو کارمند کنسولی طالبان را در برلین و بن پذیرفت. روزا اتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در سفر به مناطق زلزله زده از امداد رسانان خواست اقدامات فوری انجام دهند. زلزله 31 آگست بیش از 2200 نفر را کشت و حدود 4000 نفر دیگر را زخمی کرد. با اینکه خیمه ها و کمک های اولیه رسیده، آسیب دیدگان آن را ناکافی می دانند و خواستار حل پایدار مشکلات خود شدند. اردوی پاکستان اعلام کرده که در عملیات شب گذشته در ولسوالی های بنو و لکی مروت در ایالت خیبر پشتونخوا 31 عضو گروه تحریک طالبان پاکستان کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از بیانیه امروز اردوی پاکستان گزارش داد که این عملیات انجام شده اما جزئیات بیشتری ارائه نشده است. این عملیات پس از آن صورت گرفت که روز شنبه در نزدیکی خط دیورن 19 سرباز پاکستانی در عملیات افراد مسلح کشته شدند. این عملیات مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته بود. در سالهای اخیر عملیات علیه نیروهای امنیتی و نظامیان در پاکستان افزایش یافته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که علیه رهبران حماس هر کجا که باشند عملیات خود را ادامه خواهد داد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این هشدار در کنفرانس خبری هنگام دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو اعلام شد. ای در حال است که نمایندگان جهان عرب و اسلام در دوحه درباره حمله هفته پیش اسرائیل و قطر گفتگو می کنند و صدر اعظم قطر خواستار مجازات اسرائیل شده است. و در مسابقات جام آسیای کرکت امروز دو دیدار برگزار می شود که امارات متحده عربی در مقابل عمان و سریلانکا در برابر هنگ کنگ به میدان میره. افغانستان فردا در دومین بازی خود به مساف بنگلادش خواهد رفت. این روز گذشته پاکستان را شکست داد. خبرهای افغانستان جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. داشته ها این برنامه. سازمان ملل متحد هشدار داده که زلزله زدگان شرق افغانستان بدون کمک‌های فوری با خطر زمستان روبرو هستند. یک تن از زلزله زدگان میگوید:
خودمونگا چه کم بنیادی کار ندارد.
مسئله بنیادی ما موضوع سرپناست. زمستان در آمدن است. اینجا در خیمه ها زندگی نمی شود. برای ما باید در بخش ساختن سرپناه دائمی و خانه کمک شود.
کرونا را تجور کی؟
سازمان بین المللی مهاجرت گفته که نزدیک به 350,000 شهروند افغانستان تنها در 4 ماه اول امسال میلادی از مناطقشان بیجا شدند. یک تن از بیجا شدگان وضعیتش را چنین بیان کرده:
سرمایه ما نداریم، همین خرج خونه قرض میکنه میخونه. به ایرانم برم و مجبوری اگر چکار کنم وقت کاروبار نباشه مجبورم.
و امروز روز جهانی دموکراسی است. بسیاری افغان ها میگویند که یک زیر سلطه طالبان از میان رفته.
در دو دهه که ما جریان زیر نام دموکراسی را تجربه کردیم، هرچند نیمبند و وابسته بود و غیر معیاری بود، با آن هم مردم افغانستان حس می‌کردند که نقش کوچکی در زندگی خودشان بازی می‌کنند.
از وقتی که امارات اسلامی حاکم شدند در افغانستان، دموکراسی افغان‌ها 100% سلب شد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و وقتتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان ملل متحد هشدار داده که در صورت فراهم نشدن کمک‌های فوری بین المللی زندگی خانواده هایی که در پی زلزله اخیر در شرق افغانستان آسیب دیدند با خطرات جدی روبرو خواهد شد. روزا اتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یونما در جریان دیدار از مناطق زلزله زده ضمن ستایش از شجاعت مردم محل نقش زنان را در رساندن کمک ها حیاتی خواند. در این حال سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در نتیجه زلزله اخیر در ولایت های کنر و ننگرهار هزاران خانواده بیجا شدند. شمار از بیجا شدگان که اکنون در کمپ های ایجاد شده زندگی می کنند گفتند که نهادهای مددرسان باید بانها در بخش ساختن خانه های دائمی کمک کنند. جزئیات در این گزارش.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر کمک های فوری بین المللی فراهم نشود، خانواده های آسیب پذیر در پی زلزله اخیر شرق افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. روزا اتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در جریان دیدار از مناطق زلزله زده ضمن تمجید از شجاعت مردم محل بر نقش اساسی زنان در روند کمک رسانی تاکید کرده است. یونما در یک اعلامیه که روز دوشنبه 15 سپتامبر در صفحه فیسبوک خود نشر کرده با نقل از اتنبایوا گفته که سازمان ملل متحد به خاطر حمایت از افراد زلزله زده 139 میلیون دلار کمک درخواست کرده که بدون فراهم شدن آن خانواده های آسیب پذیر در زمستان پیشرو با خطرات جدی روبرو خواهند شد. این اداره پیش از این گفته است که حدود 500,000 نفر از زلزله های اخیر در شرق افغانستان متاثر شدند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM رقم خانواده های بیجا شده ناشی از این رویداد را هزاران خانواده خوانده است. این سازمان به تازگی ابراز نگرانی کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار وخیم است و زلزله های مرگبار و بازگشت صدها هزار افغان از کشورهای همسایه این وضعیت را بدتر کرده است. شمار از خانواده های بیجا شده که حالا در کمپ هایی که برای زلزله زدگان ایجاد شده به سر می برند می گویند که نهادهای مدد رسان باید در بخش ساختن سرپناه دائمی با آنان کمک کنند. آنان می گویند که اکنون در خیمه های موقتی مستقرند، اما به خاطر مقاومت در برابر سردی هوا و زمستان اجگونه آمادگی ندارند. گلابشا یکی از آسیب دیدگان به رادیو آزادی گفت:
مسئله بنیادی ما موضوع سرپناه است. زمستان در آمدن است، اینجا در خیمه ها زندگی نمی شود. برای ما باید در بخش ساختن سرپناه دائمی و خانه کمک شود.
شیروالی یکی از آسیب دیدگان در قریه استان ولسوالی در عینور ننگرهار نیز خواست مشابه دارد.
در خیمه چاد رسیده لیده
اینجا برای کسی خیمه رسیده است و برای کسی نرسیده است، اما اینجا در زمستان بسیار برف می پارد و زندگی کردن در خیمه ها ناممکن است. برای ما باید مواد کمکی تعهد شود و خانه ها ساخته شود، به خاطری که اینجا همه مردم فقیر هستند. اینها توان ساخت خانه ها را ندارند.
این در حال است که ملا عبدالغنی برادر و اون اقتصادی ریاست الوزراء حکومت طالبان با تاریخ 13 سپتامبر این بازدید از مناطق آسیب دیده در کنر خواهان همکاری جامعه جهانی در بخش ساخت سرپناه دائمی شد. پیش از آن ملا نوردین ترابی رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته بود که در بخش ساختن سرپناه دائمی برای آسیب دیدگان کار میکنند. زلزله مرگبار تاریخ 31 آگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار و ایرانی های زیادی را به بار آورد. به اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در یک گزارش گفته بود که به اثر این زلزله در ولایت های ننگرهار، نورستان، لغمان و با ویژه کنر دست کم 7000 خانه تخریب شده است و آسیب دیدگان به کمک های عاجل نیاز دارند. اوچا گفته که یافته های این اداره نشان می دهد که سرپناه دائمی، مواد خوراکی، دوا و کمک های دیگر از ضروریات مهم آسیب دیدگان است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در 4 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 350,000 افغان در داخل کشورشان به جا شده و یا به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. این نهاد به تازگی گفته که عوامل اصلی به جا شدن ها مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای چندین دهه بی ثباتی در افغانستان بوده است. با این حال شمار از بی جا شدگان داخلی و بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان میگن که در شرایط بسیار دشوار به سر میبرند و از بیکاری و بی سرپناهی رنج میبرند. جزئیات در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده است که نزدیک به 350,000 تن از شهروندان افغانستان در 4 ماه نخست سال جاری میلادی از مناطقشان بیجا شدند. این سازمان روز یکشنبه 14 سپتامبر با نشر گزارش در صفحه ایکس تویتر سابق خود گفته که این تعداد افراد در داخل کشور بیجا شدند و یا به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. در ادامه آمده که مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای چندین دهه ناامنی و بی‌ثباتی از مهمترین عوامل این بی‌جا شدن‌ها به شمار می‌روند. سازمان بین المللی مهاجرت در این گزارش همچنان گفته است که از سپتامبر سال 2022 تا کنون بیش از 4 میلیون افغان از ایران و پاکستان بازگشتند. در گزارش آمده است که این موج بازگشت اقتصاد شکننده افغانستان را تحت فشار شدید قرار داده و بازار کار، مسکن و خدمات اولیه را تا مرز فروپاشی کشانده است. گفتنی است که نه تنها در 4 ماه اول سال جاری بلکه به تازگی هم هزاران افغان در نتیجه زلزله مرگبار 31 اگست در شرق افغانستان در کنار تلفات جانی و مالی خانه هایشان را از دست داده و بیجا شدند. فرید یکی از باشنده های ولسوالی چوکی ولایت کنر و سرپرست خانواده 22 نفر است که در نتیجه زلزله 31 اگست خانهش را از دست داده و در خیمه به سر میبرد. او در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتش چنین گفت:
خیمه هستیم، زندگی خیمه یک ذره سخت است. دیگه شتوکا است، اینجا زن است، جای آشپزخانه که اینجا نان آماده کنم. او مشکلات بسیار است. علی عوام یخ شده، مثلا جایم تغییر کرده، او خانه بود ولی فعلا جای خیمه است، هوا سر شده میره، مریضی چیزا زیاد شده، این مشکلات بسیار.
همچنان همزمان با آن که شمار از افغانها به دلیل برخی مشکلات کشورشان را ترک کردند، شمار از افغانهایی که در سالهای اخیر از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند میگویند که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. مصطفی جوان 27 ساله سرپرست خانواده 3 نفره در هرات است که حدود 3 ماه قبل از ایران اخراج شده و اکنون در ولسوالی غوریان ولایت هرات ساکن است. او روز دوشنبه 15 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که از زمان بازگشتش به افغانستان با مشکلات زیاده، از جمله بی سرپناهی و بیکاری روبرو است و اکنون تصمیم دارد از نهایت مجبوریت دوباره به ایران برگردد تا بتواند نفقه خانواده اش را تامین کند.
از روز اینجا گاو آمدیم بیکار، نه کار دارم، نه چه خور بر دریا مزدم نشوده، همین دیگه افتیده ام، تنها سرپناه ما اینه که خونه خور خو کمیشینو کنم، سرمایه ما نداره، همین خرج خونه قرض میکنه میخوره، به ایرانم برم مجبوری اگه چیکار کنم، وقت کار بار نه باشه میبرم.
حمید الله سرپرست خانواده 8 نفره در منطقه یکتوت شهر کابل که 2.5 سال قبل از پاکستان اخراج شده است نیز شکایت مشابه دارد.
زمان با نمیار باور کنید که بیکار در کنج خانه و بستانه نداره، وزارت مجری نام دو وادی زمینی هم که برای ما کدم ما حتا فعلا کدام زمینی کدام چیز دریافت نکره، به نمیار ما در خانه بزن امکنات برای چی که بچار میشیم از با بیداری و باور و خدا کنیم که ممکنی نداریم که از پیش کنفر بریم.
با این حال IOM در این گزارش تازه خود هشدار داده که کمک های اضطراری کافی نیست و این بحران نیازمند راه حل های بلند مدت مانند اشتغال، آموزش، مسکن و خدمات درمانی است تا بازگشت کنندگان بتوانند زندگی خود را از نو بسازند. هرچند حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که برای حل مشکلات بازگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی ناشی از رویدادهای طبیعی تلاش کرده است، اما شمار از بازگشت کنندگان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی همورا شکایت کردن که کمک های لازم با آنان صورت نگرفته و هنوز هم با مشکل بی سرپناهی، بیکاری و اقتصادی و تهدیدات امنیتی روبرو هستند. بر اساس تازه ترین آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 2.6 میلیون افغان از آغاز سال جاری تا کنون از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند.
شنیدید که IOM گفته که نزدیک به 350 هزار شهروند افغانستان در 4 ماه نخست 2025 میلادی از مناطق خود بیجا شدن. مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای چندین دهه بی‌ثباتی در افغانستان عوامل اصلی بیجا شدن ها خوانده شده. تا لحظات دیگر به شما میگیم که طالبان گفتند که کار اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان در ولایت جوزجان آغاز شده و این میتونه که افغانستان به طرف خودکفایی ببره. جزئیات تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. حکومت طالبان میگوید کار اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان و ولایت جوزجان با همکاری یک شرکت ازبکستانی آغاز شده. مقام‌های پروژه را گام برای خودکفایی افغانستان در بخش انرژی و زمینه سازی صادرات گاز بسیار مهم میدانند. اما کارشناسان اقتصادی میگن که موفقیت این طرح به چند شرط وابسته است: شفافیت در قراردادها، استفاده از نیروی کار محلی و رفع مشکلاتی که به خاطر تحریم‌های بین المللی وجود دارد. جزئیات در این گزارش.
کار استخراج و اکتشاف گاز توتی میدان ولایت جوزجان آغاز شد. این پروژه روز یکشنبه 23 سنبله با حضور مقام‌های طالبان و نمایندگان شرکت ازبکستانی ایریل کام افتتاح شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی حکومت طالبان، در این مراسم گفت که پروژه گاز توتی میدان برای افغان‌ها شغل ایجاد می‌کند و در آینده می‌تواند افغانستان را به خودکفایی در بخش گاز برساند و زمینه صادرات آن را هم فراهم کند. او همچنان از مسئولان شرکت قراردادی خواست تا تمام معیارها را رعایت کنند. هدایت الله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان، همچنان در مراسم افتتاح کار عملی این پروژه گفت که بلاک گاز توتی میدان بیش از 7500 کیلومتر مربع مساحت دارد و حدود 30 چای عمیق در آن شناسایی شده است. او افزود که قرارداد 25 ساله برای اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان میان این وزارت و شرکت ایریل کام ازبکستان امضا شده است. در اعلامیه وزارت معادن و پترولیم طالبان نقل از اسمت الله ایرگاشیف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان، گفته شده که پروژه گاز توتی میدان میتواند روابط اقتصادی میان کابل و تاشکند را تقویت کند. در همین حال انجینیر محمد گل خلمی، مشاور ارشد شرکت ایریل کام، تاکید کرده که این پروژه با بهره گیری از تکنولوژی جدید به مرحله اجرا در خواهد آمد و نقش مهمی در تامین انرژی منطقه خواهد داشت. وزارت معادن و پترولیم طالبان در ماه میزان سال قبل قرارداد استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان را با شرکت ازبکستانی ریل کام در کابل امضا کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، این شرکت در 10 سال اول 1 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد کرد. شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان در حال حاضر با چالش در بخش انرژی، به ویژه در بخش صنایع روبرو است و سالانه میلیون ها دلار صرف واردات گاز و نفت میکند که بر علاوه زیان اقتصادی گاهی هم غیر معیاری است و سبب آلودگی محیط زیست می شود. عبدالنصیر رشتیا، یکی از این آگاهان، با اشاره به این موارد می گوید که اجرای پروژه گاز توتی میدان می تواند رشد اقتصادی، افزایش اعتبار سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های کاری را در پی داشته باشد. او اما در صحبت با رادیو آزادی گفت که تأثیرات بین المللی اقتصادی بر حکومت طالبان ممکن در بخش انتقال پول و واردات ماشین‌آلات برای این پروژه مشکل ایجاد کند.
هر از گاهی که گاز توتی میدان استخراج میشه، بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود میتونه هم در بخش زراعت، هم در بخش صنعت و هم در بخش استخراج معدن خیلی مفید واقع شود و سرمایه‌گذاری های جدید رقم بخوره. در بود داخلی هیچ گونه مشکل وجود نداره. سر در بود خارجی ممکن سبب تأثیرات اقتصادی که بالای افغانستان وضع شده در قسمت انتقال و دریافت پول و آوردن ماشینری ممکن مشکلات وجود داشته باشد.
محمد بشیر دودیال، آگاه دیگر مسائل اقتصادی، میگوید که استخدام کارگران محلی و تضمین سهم افغانستان در پروژه های استخراج منابع طبیعی شرط اصلی مفید بودن این قراردادها است و قراردادها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که منافع ملی به صورت واضح در آن دیده شود.
خصوصا برای ما این دلچسپ است که کارگران محلی در این استخدام شود. او پروژه هایی را که در اوجه تمام پرسنل خارجی باشه او قدر برای ما مفید نیست. پروژه های استخراج منابع طبیعی که افغانستان در نفع از او شریک نباشه او هم برای ما مفید نیست. او به این معناست که ما منابع خود لیلام میکنیم و این لیلام کردن از لحاظ منافع ملی ما درست نیست. باید قراردادها بسیار دقیق که نفع ما هم در او مزمر باشه، پوشیده باشه.
این در حال است که حکومت طالبان حدود 3 ماه پیش قرارداد حوزه نفتی آمودریا با شرکت چینی آفچین را فسخ کرد. وزارت معادن و پترولیم طالبان دلیل این تصمیم را تخلفات پیهم و عملی نشدن تعهدات این شرکت اعلام کرد، در حالی که در برخی گزارش ها کندی کار و نگرانی های امنیتی نیز از عوامل عمده فسخ این قرارداد عنوان شدند. قرارداد حوزه نفتی آمودریا که در جنوری 2023 امضا شده بود، شامل تصفیه و تولید نفت خام حوزه آمودریا با ذخایر نفتی تقریبی 87 میلیون بیرل در افغانستان بود. با بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از سرمایه گذاری های بین المللی در افغانستان متوقف شده و ده ها هزار نفر شغل خود را از دست دادند. هرچند طالبان بارها از برطرف کردن تهدیدات امنیتی از جمله گروه داعش سخن گفتند، نگرانی ها از فعالیت گروه های مسلح شورشی به ویژه داعش در شمال افغانستان تا آسیای میانه و فراتر همچنان باقی است. همچنین انتقادهای درباره شفافیت و استفاده از درآمدهای پروژه های خارجی وجود دارد.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو زودی هستین. رادیو زودی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. برنامه حاضر با این گزارش به پایان میرسانم که امروز 15 سپتامبر مصادف است با روز جهانی دموکراسی. در حالی که بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهانی روز تجلیل میکنند و سازمان ملل متحد آن را یکی از حقوق اساسی بشری خوانده، اما افغانهای که در افغانستان زندگی میکنند میگن که با تسلط دوباره طالبان دموکراسی به طور کامل از بین رفته و حق آنان سلب شده. از سوی دیگر شمار از کارشناسان امور سیاسی، مقامهای پیشین حکومتی و تحلیلگران منطقه‌ای نیز تاکید میکنند که طالبان در افغانستان دموکراسی را از بین بردند. جزئیات در این گزارش.
دموکراسی یا مردم سالاری واژه‌ای است که به گفته شمار افغان‌ها کمتر شنیده می‌شود یا حتی به فراموشی سپرده شده است. آنان می‌گویند دموکراسی که پس از سقوط نخستین دور طالبان در 20 سال گذشته پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان با عنوان آغاز عصر نوین شناخته می‌شد و همواره ادعا می‌شد که در حال تقویت است، با بازگشت دوباره طالبان معنای خود را از دست داده است. شماری از افغان‌ها 20 سال دوره جمهوریت را نسبتاً دموکراتیک می نامند و می گویند مردم و حکومت آهسته آهسته به سوی دموکراسی حرکت می کردند، اما می گویند که با بازگشت طالبان این حق از مردم سلب شده و جامعه برای آنان به زندان بزرگ مبدل شده است. یک باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
در دو دهه که ما جریان زیر نام دموکراسی را تجربه کردیم، هرچند نیمبند و وابسته بود، غیر معیاری بود، با آن هم مردم افغانستان حس می‌کردند که نقش کوچکی در زندگی خودشان بازی می‌کنند. ولی در 4 سال اخیر ما عملاً شاهد هستیم که چقدر اوضاع می‌تونه بدتر از وضعی باشه که ما در دموکراسی در دو دهه تجربه کردیم و مطمئناً که ادامه این روند می‌تونه که شدیداً آزادی‌های فردی مردم را و همچنان حس همکاری، حس مسئولیت و تمامی اعتماد به نفس اعضای یک جامعه را مختل و همچنان کاملا سرکوب بکنه.
یک باشنده ننگرهار نیز با نگرانی مشابه افزود:
از وقتی که امارات اسلامی حاکم شدند در افغانستان، دموکراسی افغان ها 100% سلب شد. ما حتی صدای خود را کشیده نمی توانیم. ما حتی همو گپ که در دل ما است او را گفته نمی توانیم. در هر جای ما ششته نمی توانیم. اگر بشینیم یک گپ بزنیم ما بندی میشیم و جزا داده میشه برمان. ما از جامعه جهانی میخواهیم که صدای ما را بشنوند و به حق ما رسیدگی شوند و از این حالات بد ما را نجات بدن.
اما آیا واقعا در 20 سال گذشته در افغانستان نظام دموکراتیک یا حکومت‌های دموکراتیک وجود داشته است؟ شاه محمود میاخیل تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین وزارت دفاع در جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
د جمهوریت په شل کلن دور کې البته ډېر مسائل
در 20 ساله دورې جمهوریت برای تطبیق دموکراسي ګامهای مهمه برداشته شد، از جمله تصویب قانون اساسی که در آن نقش مردم و دموکراسی روشن بود. انتخابات برگزار می شد، مردم می توانستند صدایشان را بلند کنند و افغانستان به سوی ثبات و حاکمیت قانون در حرکت بود.
ورو ورو دا افغانستان دا ثبات و دا قانون حاکمیت خواهد روان بود.
این در حال است که روز دوشنبه 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی است. سازمان ملل متحد در پیوند به 18 روز جهانی دموکراسی گفته است که دموکراسی شجاعت مردم را در هر کجا نشان می‌دهد و آنان از راه گفتگو، مشارکت و اعتماد جامعه خود را می‌سازند. این سازمان شعار امسال را چنین اعلام کرده است: دموکراسی از طریق اراده مردم، صدای آنان، انتخاب‌ها و مشارکتشان نیرومند می‌شود. اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، اراده، صداها و انتخابهای مردم چقدر اهمیت دارد و وضعیت دموکراسی چگونه است؟ محمد عمر داودزی، وزیر پیشین داخله و نماینده خاص افغانستان در پاکستان در جمهوری مخلوع، حکومت طالبان را استبدادی خوانده می گوید:
فیلی زورواک نظام دیچید.
اکنون یک نظام زورگو در افغانستان حاکم است که هیچ اداره‌ای برای پاسخگویی به مردم ندارد. حتی در برابر جامعه جهانی هم خود را مسئول نمی‌داند. ملت از آنان تعلیم دختران، کار، حکومتداری خوب و مشارکت در قدرت از طریق نمایندگانشان را می‌خواهند. اما این نظام زورگوی فعلی به هیچ کدام احترام نمی‌گذارد.
خودیوتم فعلی زورواک نظام احترام نسادی.
او افزود که طالبان نه تنها مردم را تحت فشار قرار دادند، بلکه حوصله جامعه جهانی را نیز به سر رساندند. سازمان ملل متحد تاکید کرده است که روز جهانی دموکراسی فرصت برای بازنگری وضعیت دموکراسی در جهان است و این روند تنها با مشارکت همه جانبه جامعه جهانی، نهادهای ملی، جامعه مدنی و افراد میتواند به واقعیت بدل شود. این سازمان آزادی بیان را یکی از عناصر اصلی دموکراسی خوانده و یادآور شده که آزادی بیان یک حق اساسی بشری است که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. اما سمید یوسفزی، خبرنگار و تحلیلگر، وضعیت رسانه‌ها در افغانستان را چنین ارزیابی می‌کند:
رسانه اوس هم خپل کردار ادا کوي، سوشل میډیا او مطبوعات د هیواد نه باندې دي.
رسانه‌ها هنوز هم مسئولیت خود را انجام می‌دهند، اما آنهایی که در بیرون از کشور فعالیت دارند. در داخل افغانستان همه چیز نابود شده. کسی نمی‌تواند در رسانه‌ها یا حتی در فیسبوک چیزی بنویسد. اکنون تنها بار سنگین بر دوش رسانه‌های بیرونی است که باید چهره واقعی کشور زیر سلطه طالبان را به جهان بیان کنند.
بدبختی، بیچارگی، اغه دنیا تا بیانوی.
طالبان هرچند گفتند که با آزادی بیان در چارچوب منافع ملی، ارزش‌های فرهنگی و شریعت اسلامی متعهدند، اما پس از بازگشتشان در سال 2021 قانون اساسی را تعلیق کردند، تاکنون نتوانستند قانون جدید تدوین کنند و تمام تصمیم ها بر اساس فرمان های رهبرشان صادر می شود. آنان شورای ملی را منحل کردند، آزادی رسانه ها را محدود ساختند، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و در اکثر ادارات دولتی و غیر دولتی کار زنان را ممنوع کردند. اما چرا طالبان برخلاف دموکراسی اند و آیا این اقدامات منطقه فراتر از افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده و نگران کرده است؟ افراسیاب خطک، سیاستمدار و عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دا تعبیر چې دی کوي چې دا غربي پدیده ده، نو دا سم خبره نه کوي.
تعبیری را که طالبان میکنن مبنی بر این که دموکراسی یک پدیده غربی است، این برداشت درست نیست. در اصل آنان و حامیانشان نمیخواهند افغانستان و افغانها به عنوان یک ملت امسط جهان قرار گیرند. این طرز فکر بر منطقه نیز اثر گذاشته است. مانند گروه تحریک طالبان پاکستان TTP و سایر سازمان‌های تروریستی که در مناطق تحت نفوذشان بر آموزش دختران یا آزادی زنان محدودیت‌های مشابه وضع کردند.
هرچند دوره شاه امان‌الله خان یک دوره سلطنتی بود، اما به گفته برخی کارشناسان او نخستین کسی بود که بر اساس نیاز زمان پایه‌های دموکراسی را در افغانستان گذاشت. آنان میگویند در دوره سلطنت امان الله خان گام‌های مهم برای استقرار دموکراسی برداشته شد و قانون اساسی دهه دموکراسی نیز در نهم میزان 1343 نافذ شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت‌هایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول‌های خرد به مولکول‌های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم بس مولکول‌های بزرگ به مولکول‌های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جایی هم فوتوسنتیز صحبت های داشتیم، که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب می باشه، که ترکیب جایی فوتوسنتیز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته تبدیل می کنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی جایی صحبت های داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره، که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل می باشه و ترکیب جایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ، ما گفتیم هر وقت که ما می مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم، که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه. که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا گارسل یاد میشه محافظ میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند میباشه که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندر صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندر میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که هست فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یکجوی دیده میشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلیته ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خلیته از او به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم، که ترکیب جای دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیبی در این تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جایی میباشه، که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دای اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الا 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زایی از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور می باشه، که برای ترکیب زایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلوفیل ضرر میرسونه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف میسازه، که در عدم موجودیت نور کلوروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که این عملیه در روشنی مصنوعی هم به وجود آمده میتونه ترکیب زایی شاگردان عزیز در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره. همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم که شاگردان عزیز که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر گامی روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه‌ای یا ما ببینیم یکی از طیف‌ها البته طیف های رنگ با وجود می آید که شاگردان عزیز رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبزیابی، آبی و بنفش می باشد که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک در کیب زیاده و خوب صورت می گیره و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار میدیم که کلروفیل چیست. ترکیب زیه بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زیایی و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاگردان عزیز وقتی که کلروفیل فوتون یا هم ذره خرد نور جذب میکنه کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل می تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار کرده می تانه که کلروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه که کلروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملی از دست می ده که امی کلروفیل مرکز ترکیب زیایی یا هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از او عمل دیگر کاربوندیوکساید است. کاربوندیوکساید چی می باشه نزیز؟ موجودیت کاربوندیوکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و باز شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کربن دی اکساید ضروری میباشه. به می ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شود. خب شاگردان عزیز با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت هایی داشته باشیم که کدام عوامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر میباشه. خب شاگردان عزیز برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری میباشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی میباشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملی را کنتر میسازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستن که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملیه ترکیب زیایی را انجام داده میتونن. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که هستک و آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را به واسطه تنفس حجروی تهیه میکنه که در عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز در تجزیه نشایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی و پیش برده شود. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همی داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره چون که برای تمام موجود زنده منبع اصلی مواد خوراکی می باشه و همچنان ترکیب زایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زایی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب زایی کربن دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میاد که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری می باشه، که یکی از مشخصات کربن دی اکساید هست که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب زایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه، کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکتس میگن، که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میایه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه می داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود، که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم، که به خاطر ترکیب زیایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه. یعنی نور زیاد به خاطر کلوروفیل ضرر میرسانه، نور متوسط عملیه را سرعت میبخشه و نور کم کاست عملیه را ضعیف میسازه، که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه، که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما امی روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم، یک عده تیف های شمسی دیده میشه، که او تیف های شمسی عبارت میباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود، که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه، و وقتی که کلورفیل فوتون را جذب کنه، کلورفیل فعال میشه، که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که جت کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود، که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم می باشه، که آب هم از جمله مواد خام می باشه، که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه، که باز شدن و بسته شدن سمات نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت های داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلوروفیل، کربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه، که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد کاست این می حرارت مناسب به خاطر ترکیب زیایی می باشه، و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملیه را کنتر می سازه، و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه با کلی متوقف میشه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم، که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره، که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب می باشه، که انرژی زمانی به اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه، و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه، که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم، که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی می باشه، و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه، و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه، و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه، کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه، که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند، و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه، و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد، که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رسوندیم، که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین، و در پهلوی از چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایره هم حل کنین در کتابچه هایتان، که شاگردان عزیز بارها بر هم برتان گفتم و حال هم باز میگم، که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما به درک و فهم عمیق درس ها پای ببرین، و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از این سوالات خیلی پاسخ بدین، و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، 30 سوال برتان کارخانگی میتم در پهلوی می حل تمرینات فصل 4، که سوال اول عبارت میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل موثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردند که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ربزمی یا هم دینه یک نوع باقره در دینه باکتریای کوری داخل کردند که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آرنی باقره تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود دنیای ترانسژن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق علم عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از زیل 12000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند که امروز به کمک همین متد های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال جن انسولین انسان با باکتریا میباشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمیکنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کرده نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و زمانی که زمین انتقال جن تولید کننده انسان انسولین انسان با باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال جن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهم میساخت که در سال 19 واسطی داد به 64 نفر رسید که در نباتات به خاطر جن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که این باکتری از بخش های زخمی نباتات در وسط پلازمید جن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه که این جن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نبو میکنه. بعد از راجع به استعمال جن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که جن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی جن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلوی های متقابل جن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم و جنهای سرطان که است البته سرطان سینه با این طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در و می باشه یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که به خاطر میکان مهم است که یا بدانن که بی‌نظمی های موجود هستند و چه میکنه میشه که اگر بی‌نظمی ارتباط با جنهای غالب و منشأ اوتیسمال داشته باشه و پدر مادر صحت مند باشن پس اولادشان هم صحت مند به دنیا میای. اگر از والدین یکی از و هم مریض یا هم به خاطر می بینظمی ها هتروزایگوس باشن پس به اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشه. بعد از هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. در میام درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 می باشه. خب میایم فصل 4 را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی میشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض بساط عضلات و حرکات موجی اما و همچنین عمل تنفس و غیره به میان میاد که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده که به نام های آکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از کم و ضخامت از زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم، لازم است ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم که ان شاء الله میایم در درس امروزی هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سه نوع هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر ردی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر ردی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نل های سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشد که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن که تمام از عضلات می باشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شوه به شکل خطوط مشاهده میشه که به این سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه میباشه که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره که میوفیبریل ها بندهای یا نقاط روشن یا تاریکی داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خط ها دیده میشه که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زیدلاین میباشه دیده میشه که زاهی بین دو زیتلان به نام سارکومیر یاد میشه که هر سارکومیر شاگردان عزیز باز رشته های نازک و زخیمی پروتینی داره که برعکس یک دیگر عمل میکنه که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین میباشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستن که در بین سارکومیر نقاط تاریک و سهای هست که رشته های نازک و زخیم یکی بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان ها در دو قسمت وصله چسبیده می باشند که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا می باشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز می باشه، مثلا استخوان بازوی هم رادیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودیت جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که هست به نام عضلات متضاد هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسل زیاد میشه که در حقیقت این دو عضله کمک یک دیگر میباشه و بین از یا توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت به دو نوع هستند که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میباشه که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن، مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس کاستا یک عضله انقباض کننده بازو میباشه شاگردان عزیز که از استخوان بلکشانه منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به این ترتیب شاگردان عزیز عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با استخوان ساعد یا هم اولنا اتکاب میکنه که ارتکاز هنگامی که عضله مرکز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت می داشته باشیم که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض انبساط عضلات به وجود میآید و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از زیاد رشته های ساخته شده که هر رشته از او ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده که میوفیبریل عبارت از از او ساختمان های است یا از او حجره عضلات است که داخل از او میوفلامینز یا هم الیاف نازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است. ایمی موجود می باشه که میکانیزم لغزش الیاف عضلات به ما نشان می ده که چطور انقباض صورت می گیره و چطور تارهای اکتین در داخل سرکومیر به طرف یک دیگر لغزش پیدا می کنه. و زمانی که امی پیام عصبی توسط تجارت سی گرفته می شه، امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله می رسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است می رسه که امی ماده در جدار عضلاتی چینل ها را باز می کنه و همچنان از طریق امی چینل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه که این انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم عضله میشه که آیون کلسیم بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازمیک ریتیکولم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاید از بعد از میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت هم داشته باشیم که حجرات عضلاتی با واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP یا هم آدینوسین تریفوسفید تولید می نماید که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال می باشه، اما زمانی که سیالی اس پی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیات حجروی انمی انرژی از ATP به دست میاد که در حالت استراحت حجرات مقدار زیاد ATP تولید میکنه که در رشته های عضلاتی زخمی میشه و در هنگام انقباض ATP بخشین به آدینوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیاد انرژی آزاد میشه. خب بعد از میام راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه ز عوامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت های اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبی یاد میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است، ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او را بکنیم، چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه، ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون حمیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف فرمای نیورون زیاد می باشه که میایم با هر کدام از آشنا بشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی می باشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر یک از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از همدیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون می باشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی می باشه و دارای سایتوپلازم می باشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکندری و اجسام گلچی را داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت می باشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک می باشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حسی مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک می باشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی کاندیدیت یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر می باشه و پیام ها را جسم حجروی میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همی ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که بعض رشته های عصبی میلین نداره و امور که پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطر زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سر انتقال میده. خب شاید از بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاید از پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکز یعنی مغز و هرمغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام ها یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و بعضای تطبیق کننده میرسنه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نیرون ها شاکران عزیز در مغز و هرمغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از او طرف جسم حجروی از یک است نیرون های ساختمان های ترمانن برامده و دندرات های نیرون های حسی بعضای حسی از هم اغزوی از یک چسبیده میباشه و پیام ها رقص میکنه که قسمت آخر نیرون های سی با دندرات های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخری اکسون نیرون های حرکی بعضای مختلف مثلا نزلات، سوخته ها و دیگر افکتور ها که عکس العمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شاگردان عزیزم راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجا بعد از درک و تشخیص به واسطه نورون های ارتباط دهنگ انگیزه از نورون های حسی و هم به نورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سایناپس صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نورون با دندرایت نورون دیگر یک جا میکنه یک خالیگاه کوچک وجود میاد که به نام سایناپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که دو نورون انتقال دهنده یک مواد و مواد کیمیایی را که فراش میکنه که این مواد توسط دندرایت نورون عکس میشه و عکس و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نورون در وقت انتقال پیام به نام سایناپس میگه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تایتل از های بدی. خداوند یار نگهدار تک تکتان.